ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسرائیل از شرکت در گفتگوها درباره آتش بس در قاهره خودداری کرد. آمریکا به سامانه گنبد آهنین اسرائیل کمک مالی میکند. و انفجار در کارخانه‌ای در چین دست کم 65 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش بس در غزه خودداری کرد. اسرائیل میگوید حماس علاقه‌ای به آتش بس ندارد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، هیئتی فلسطینی از کرانه غربی راهی قاهره شده، اما گروه‌های فلسطینی در غزه گفتند به دلایل امنیتی و بسته بودن مرزها نمی‌توانند به قاهره بروند. آتش بس 72 ساعته توافق شده با میانجیگری مصر در روز جمعه تنها برای ساعاتی دوام آورد. اسرائیل حماس را متهم کرد که دو سرباز این کشور را کشته و یکی را روبوده و حملات را از سر گرفته است. اما حماس میگوید از سرنوشت این سرباز خبر ندارد و احتمال میدهد که او کشته شده باشد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه نیز به جستجو برای یافتن سرباز ناپدید شده ادامه دادند و صبح شنبه نقاطی از شهر رفح را بمباران کردند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری‌ها گفته است بیش از 30 تونل را در غزه تا کنون تخریب کردند و عملیاتشان رو به تکمیل است. بیش از 1500 فلسطینی و 61 سرباز اسرائیلی و کسه غیر نظامی در میان آنها هستند تا کنون کشته شدند. کنگره آمریکا کمک مالی به مبلغ 225 میلیون دلار را برای تولید راکت‌های سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کرد. پیشتر جان کربی سخنگوی پنتاگون تقویت توانمندی اسرائیل را بخشی از منافع ملی آمریکا خوانده بود. عملی شدن کمک مالی 225 میلیون دلاری آمریکا به اسرائیل به امضای باراک اوباما نیاز دارد. گنبد آهنین سامانه دفاعی است که برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد طراحی شده و قادر به رهیابی و انهدام راکت هاست. در پی وقوع انفجاری در کارخانه‌ای واقع در شرق چین دست کم 65 تن کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی چین، این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در یک کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کونشان رخ داده است. همزمان با آغاز عملیات امداد، کارشناسان در حال بررسی دلیل وقوع این حادثه هستند. و چند خبر از ایران. نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح جدیدی درباره امر به معروف و نهی از منکر برای گردشگران خارجی خبر داده است. نصرالله پژمانفر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به این طرح گفته است که گردشگران خارجی که به ایران می آیند باید در ورودی های کشور و نیز توسط افرادی که مجوز ورود او به ایران را صادر می کنند درباره تکالیفش آگاه شود. به گفته نصرالله پژمانفر در این طرح برای کسانی که در مقابل امر به معروف و نهی از منکر بایستند مجازات زندان و سپس برخوردهای شدیدتر در نظر گرفته است. این طرح بعد از پایان تعطیلات تابستانی در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. اما جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. هنوز خبری از جزئیات این دادگاه منتشر نشده. به نوشته خبرگزاری فارس قرار است در این دادگاه به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در ارتباط با قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سامانه بهینه‌سازی مصرف سوخت قضاوت شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از فریدون زرنگار.
حدود یک سال و نیم پس از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی رفسنجانی روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارد شده به فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 20 دی ماه 91 کیفرخواستی 125 صفحه‌ای با 12 عنوان اتهام علیه مهدی هاشمی رفسنجانی صادر کرده بود. قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در 15 اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود، اما به دلیل موافقت دادگاه با تقاضای استمهال مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت و تا امروز این دادگاه برگزار نشده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخلاف ادعای فائزه و یاسر هاشمی رفسنجانی که اتهامات وارده به برادر خود را سیاسی خواندند، اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی مربوط به قرارداد شرکت نفتی استاد اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است. به دلیل غیر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه، خواهر و برادر مهدی هاشمی رفسنجانی نتوانستند وارد جلسه دادگاه شوند. در حالی که منتقدان برگزاری دادگاه علیه مهدی هاشمی رفسنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کنند، قوه قضاییه و اصولگرایان با مستقل و بی‌طرف خواندن این قوه از این محاکمه دفاع می‌کنند. قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در تهران، درباره برگزاری این محاکمه به رادیو فردا میگوید:
محاکمه مهدی هاشمی، من نمیدونم پرونده ایشون رو، اطلاعی ندارم واقعا مستنداتشون چیست، اما ظاهر قضیه به دلیل این برخوردهایی که بویژه به خود آقای رفسنجانی شده که این سالهای گذشته دوران اون 8 سال احمدی نژاد و برخورد با بچه‌هاش هم تقریبا میتونه این اتهام رو تقویت دوباره بکنه. خب دخترش رو زندان کردن 6 ماه، الان مهدی محاکمه داره میشه. ما البته آرزومون هست که یه قوه قضاییه مستقل داشته باشیم که نخواد امتیاز ویژه‌ای را در مورد هیچ کس اعمال بکنه. اگر یه قوه قضاییه بود که با همه یکسان برخورد میکرد، بین مجتبی خامنه‌ای و مهدی هاشمی فرق نظره البته برای ما ایدئال هست، بین جناح راست و چپ فرق نظره خیلی خوب هست. ما میبینیم که در بعضی از زمین‌ها اینجوری جرائم رخ میده و در مملکتی که به یک عبارت 45% جمعیت زیر خط فقر هست، غارت‌های بیت‌المال با این ارقام نجومی رخ داده و قوه قضاییه کرکش هم نگزیده، اما از اون طرف هم میبینیم که مثلا یه روزنامه‌نگار یه جمله کم و زیاد بگه باش برخورد تند میکنند.
به باور آقای شعله سعدی، به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در حال حاضر نمیتواند اصولا مستقل عمل کند.
قوه قضاییه ایران نتوانسته آنچنان بی‌طرفانه عمل بکنه تا اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه. همیشه این اتهام وجود داشته که این قوه سیاسی و در اختیار مراکز اصلی قدرت سیاسی، البته کتمان هم نمی کنند. مثلا رؤسای قوه قضاییه بارها اعلان کردند که مطیع رهبر هستند با وصف استقلال قوه قضاییه جور نمیشه باشه. یا مثلا سوگندی رو که قضات معمولا ادا می کنند، یه عبارتش اینه که می نویسه که من سوگند می خودم که از مقام رهبری حمایت نمایم تا دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنم، در حالی که طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی است. دلیل دیگری که این اتهام رو منتسب میکنن به قوه قضاییه اتهام سیاسی بودن، ریاست قوه قضاییه است که از اول سیاسی بود. از اول انقلاب 57 رئیس قوه قضاییه یک عنصر و یک رجل سیاسی بوده.
مهدی هاشمی رفسنجانی متهم است که از شرکت‌های خارجی نفتی توتال و استاد اویل رشوه دریافت کرده است. همچنین وی متهم به سوء استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تبلیغات انتخاباتی پدرش در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نگا میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار تأکید کرده که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است. محمد تقی حسینی قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی خوانده بود. صنعت خودروسازی ایران که حدود نیم قرن از پایه‌گذاری آن می‌گذرد، این روزها با انتقادهای روزافزونی از سوی مردم، مجلس و دولت روبروست. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن در پاریس، در گفتگویی با همکارم رضا ولیزاده از دلایل بالا گرفتن دوباره انتقادها علیه صنعت خودروسازی ایران می‌گوید. فریدون خاوند:
انتقاد علیه صنعت خودروسازی تازگی نداره. مصرف کننده های ایرانی همیشه شکوه داشتند از اینکه محصولاتی رو زیر عنوان خودروی ملی با کیفیت نچندان قابل قبول در چارچوب یک بازار بسته انحصاری بر اونها تحمیل میکنند. منتها به تازگی با افزایش قیمت خودرو گلایه های مردم بیشتر هم شده. به عنوان نمونه پژوی 206 که یک خودروی پرتیراژ داخلی هست در حال حاضر عملاً با قیمتی حدود 40 میلیون تومان به دست خریدار میرسه که با معادل ارزی اون در بازار آزاد میشه خودروهایی به مراتب مرغوبتر رو با تکنولوژی بسیار پیشرفته تر از خارج خریداری کرد. از طرف دیگه در گزارش تحقیق و تفحص دستگاه مقننه از صنعت خودروسازی هم که به تازگی در صحن مجلس قرائت شد، انتقادهای زیادی علیه خودروسازان ایرانی مطرح شده، از جمله موارد زیادی تخلف و حتی کلاهبرداری. حسن روحانی رئیس جمهوری هم اخیراً صنعت خودروسازی ایران رو به مرد 50 ساله‌ای تشبیه کرد که هنوز در دوران شیرخارگی به سر میبره و به حمایت پدر و مادر احتیاج داره.
آقای خاوند، به تازگی از ایجاد قطب سوم در صنعت خودروسازی زیاد صحبت میشه. این قطب سوم به چه معناست و چه هدفهایی داره؟
در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در ایران انواع خودروهای سبک و سنگین رو تولید میکنن، ولی 95% بازار در اختیار دو قطب اصلی خودروسازی است: گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا. در هر دو شرکت هم سهامداران دولتی و شبه دولتی حرف اول رو میزنند. موضوع ایجاد قطب سوم چند سالی هست مطرح شده، ولی به تازگی گویا به یک هدف جدی بدل شده. از قرار معلوم قراره برخلاف دو قطب اول، ایران خودرو و سایپا که دولتی هستند، ابتکار قطب سوم واگذار بشه به بخش خصوصی داخلی و خارجی. حتی صحبت‌هایی هم هست از احتمال متمرکز شدن این قطب سوم در یکی از مناطق آزاد.
خب به نظرتون با ایجاد این قطب سوم میشه به صنعت خودروسازی سر و سامان داد و از انتقادها کم کرد؟
به هر حال یک نکته مسلم به نظر میرسه و اون این که وضع موجود نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی از طرف دیگه خودروسازی مهمترین شاخه اقتصاد ایران هست بعد از نفت و گاز، و 500,000 نفر مستقیم و غیر مستقیم برای اون کار میکنند. بنابراین صنعتی است بسیار حساس و پرداختن به آینده اون مستلزم دقت و مسئولیت زیادی است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره دلایل بالا گرفتن انتقادها از صنعت خودروسازی در ایران. و خبر آخر این که علی پروین، سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس و یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران، تا اطلاع بعدی ممنوع الخروج شد. خبرگزاری فارس ضمن انتشار این گزارش دلیل ممنوع الخروج شدن علی پروین را مسائل شخصی عنوان کرده است. علی پروین در واکنش به این خبر از حل مشکل شخصی خود گفته و نسبت به رفع ممنوع الخروجیش تا روزهای آینده ابراز امیدواری کرده است.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنوندگان گرامی، ساعت 24 دقیقه از مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. شماره تلفن 2 0 420 221 122 112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و میتونید پیام های خودتون رو برای ما در اینجا بذارید و ما هم در بخش مختلف خبری اون رو پخش میکنیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.